ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران و معاونش در جلسه غیرعلنی مجلس گزارشی از مذاکرات هسته‌ای به نمایندگان ارائه کردند. در حملات طالبان به چند پاسگاه در جنوب افغانستان دست کم 10 مأمور پلیس کشته شدند. و دور جدید حملات هوایی علیه مناطقی در یمن ده‌ها کشته بر جای گذاشت. سلام، وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم و با مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت در خدمت شما خواهم بود. جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد مذاکرات هسته‌ای صبح امروز یکشنبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و معاونش عباس عراقچی برگزار شد. به گزارش ایرنا در این جلسه دو ساعته محمد جواد ظریف و عباس عراقچی در مورد آخرین روند مذاکرات ایران با گروه 5+1 به نمایندگان گزارش دادند. به گزارش وبسایت خانه ملت، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز به خبرنگاران گفت که پس از اظهارات ظریف و عراقچی 4 تن از نمایندگان سوالاتی را در مورد نحوه لغو تحریم‌ها، بازرسی از فردو و مجموعه تأسیسات هسته‌ای مطرح کردند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داده است که عباس عراقچی در این جلسه گفته بازرسی از مراکز نظامی به صورت مدیریت شده پذیرفته شده است. به گفته مقام‌های افغانستان، شبه نظامیان طالبان بامداد امروز یکشنبه به 4 پاسگاه در بخش سنگین واقع در ولایت هلمند حمله کردند که در پی آن دست کم 10 مأمور پلیس کشته و 16 تن زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها درگیری بین سربازان دولتی و نیروهای طالبان در این منطقه ادامه یافته است. حملات طالبان در ولایت جنوبی هلمند در طول 1 ماه گذشته بیش از گذشته شدت یافته است. بنابر گزارش‌ها از یمن، موج تازه‌ای از حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای روز شنبه از سر گرفته شد و همزمان درگیری‌ها در جنوب این کشور نیز شدت یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات هوایی تازه علیه انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در مناطقی از شمال پایتخت بوده و ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. در جنوب یمن نیز درگیری بین شیعیان حوثی و مخالفانشان در چندین منطقه شدت یافت و هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان نیز برخی از این مناطق را بمباران کردند. موج تازه حملات در حالی صورت می‌گیرد که قرار است روز پنجشنبه کنفرانسی در ژنو با هدف صلح بین گروه‌های یمنی برگزار شود. عبدربو منصور هادی، رئیس جمهوری پیشین یمن، گفته است که در این کنفرانس شرکت نمی‌کند. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، می‌گوید آمریکا و اسرائیل با همدستی برخی کشورهای منطقه به گفته وی خواب‌هایی برای امنیت ملی ایران دیدند. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی روز شنبه و در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا می‌خواهد ناامنی‌های موجود در منطقه را به مرزهای ایران بکشاند. هفته گذشته نیز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جمع اعضا و فرماندهان سپاه پاسداران گفته بود که خبرهایی دارد که به گفته او دشمنان با همراهی برخی مسئولان منطقه خلیج فارس در صددند که جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. محسن رضایی با تایید این نگاه آیت الله خامنه‌ای گفته است در مرزهای غربی و شرقی ایران خبرهایی وجود دارد و خوابهایی برای امنیت ملی دیده شده است. اکنون نوبت می‌رسد به نخستین گزارش خبری این ساعت. کنفرانس بازنگری MPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که هر 5 سال یک بار برگزار می‌شود، روز جمعه بدون دستیابی به نتیجه مشخص به پایان رسید. طرح خاورمیانه عاری از سلاح نیز که به ابتکار مصر و با پشتیبانی کشورهای عربی تهیه شده بود، در این کنفرانس شکست خورد. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
کنفرانس یک ماهه بازنگری NPT که در مقر سازمان ملل برگزار می شد، شامگاه جمعه با این جملات طاووس فرخی، سفیر الجزایر و رئیس کنفرانس به پایان رسید.
I now declare the 2015 review conference of the parties to the treaty of the non-proliferation on nuclear weapons closed.
کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT هر 5 سال یک بار برگزار می شود. اما این کنفرانس که نهمین دوره آن به شمار می رفت، به وضوح با شکست به پایان رسید و هیچ سند پایانی در آن به تصویب نرسید. آمریکا و مصر هر دو یکدیگر را عامل ناکامی این کنفرانس معرفی کردند.
We have made clear throughout the process that we will not accept the efforts by some to cynically manipulate the RevCon.
روز گوتمولر، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل، در این کنفرانس گفت:
A number of these states and in particular Egypt.
شماری از کشورها و مشخصاً مصر حاضر نشدند قسمت‌های غیر عملی و غیر واقع گرایانه را از متن پیشنویس کنار بگذارند.
اما نماینده مصر در این کنفرانس گفت که امروز روزی غم‌انگیز در تاریخ NPT است.
It is indeed a sad day for the NPT.
هاشم بدر، دستیار وزیر خارجه مصر، در واکنش به اظهارات نماینده آمریکا گفت:
We've heard one delegation deflecting the blame, referring specifically to Egypt.
یکی از اعضا با مذمت نادرست مشخصاً مصر را سرزنش کرد، کشوری که همکاری و انعطاف پذیری کامل خود را در این کنفرانس نشان داد. ما از این عضو می‌خواهیم که تأمل بیشتری کند و نتایج اقدام امروزش را ببیند.
To reflect more and to feel the consequences of the blockage today.
اختلاف نمایندگان آمریکا و مصر در واقع به موضوع اسرائیل باز می‌گشت. مصر با حمایت کشورهای عربی و همچنین جنبش عدم تعهد طرحی را به این کنفرانس پیشنهاد داده بود مبنی بر خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای. این طرح پیشنهاد می‌کرد که دبیرکل سازمان ملل با یا بدون حضور اسرائیل همایشی منطقه‌ای برای منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی برگزار کند. آمریکا، بریتانیا و کانادا با این طرح یا در واقع با پیشنویس تدوین شده مخالفت کردند و مانع از تصویب آن شدند. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو، به رادیو فردا میگوید:
سیاست آمریکا در جانبداری از اسرائیل، به خصوص در مورد برنامه‌های اتمی و داشتن بمب اتمی توسط اسرائیل، با دولت اسرائیل همیشه همسو بوده. اسرائیل با وجود اینکه دارا بودن بمب اتمی رو انکار نمی‌کنه، ولی همچنان از قبول رسمی این موضوع خودداری می‌کنه. سیاست آمریکا هم در همین سوست.
در روز پایانی این کنفرانس، خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک مقام ارشد آمریکایی به اسرائیل سفر کرده است. با آنکه جزئیات این سفر اعلام نشد، اما رویترز آن را مرتبط با توافق احتمالی بر سر نشست خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای برآورد کرده بود. تلاش برای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای بار نخستی نیست که مد نظر کشورهای منطقه قرار می‌گیرد. در سال 2010، هنگام برگزاری دور قبلی کنفرانس بازنگری NPT نیز، شماری از کشورها کوشیدند همایشی منطقه‌ای با تمرکز بر این موضوع برگزار کنند. رضا تقی‌زاده:
تلاش‌هایی که 5 سال پیش صورت گرفت تا اسرائیل رو در کنار بقیه کسانی که میتونستن به ظرفیت اتمی در خاورمیانه نزدیک بشن، به خصوص ایران، دور میز مذاکره بگذاره، به این علت که تمرکز این گردهمایی به روی اسرائیل بود، با انجام اون مخالفت کرد. البته 5 سال پیش شاید زمینه مساعدتری برای برگزاری این کنفرانس فراهم بود و حتی زمان و محل برگزاری اون هم مورد توافق ضمنی قرار گرفته بود، ولی این کنفرانس همونطور که میدونید به تعویق افتاد و این بار دولت آمریکا مصرراً با اون مخالفت میکنه، برای اینکه ظرفیت اتمی اسرائیل رو به نوعی عامل حفاظت از موجودیت این کشور میدونه، با این وجود که این ظرفیت رو رسما تا به حال نپذیرفته.
این دوره از کنفرانس بازنگری NPT یک ماه پیش در نیویورک آغاز شده بود. سخنران افتتاحیه محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه کشوری که ریاست جنبش عدم تعهد را بر عهده دارد بود.
Express great concern over the acquisition of nuclear capability by Israel.
آقای ظریف در سخنرانیش به شدت از اسرائیل به خاطر زرادخانه هسته‌ای و خطری که متوجه امنیت منطقه می‌کند انتقاد کرده بود. با این حال ایران خود از سوی جامعه جهانی متهم است که بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ابعاد نظامی داشته و گام‌هایی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای برداشته است.
Implementation by Iran of the additional protocol would enable the agency to provide.
از جمله در نخستین روز کنفرانس، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر از ایران خواست که به نقاط هنوز مبهم در فعالیت‌های اتمی‌اش پاسخی شفاف بدهد. به هر روی معاهده NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که 45 سال پیش امضای آن نقطه عطفی مهم پدید آورد، به بازنگری نیاز دارد که بحث بر سر آن به 5 سال بعد موکول شد.
حسن جعفری گزارش می‌داد. گزارش بعدی ما از قوت گرفتن احتمال تکنرخی شدن بنزین می‌گوید. این گزارش را از شاهین بشیری بشنوید.
مسئله واریز نشدن سهمیه بنزین 700 تومانی باعث سردرگمی صاحبان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌هایی شده که طی 2 روز گذشته برای سوختگیری به پمپ بنزین‌ها مراجعه کردند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، حتی اتحادیه جایگاهداران سوخت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت نیز از علت این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند. ایسنا می‌نویسد: خودروهایی که از ابتدای خرداد ماه برای سوختگیری به جایگاه‌های سوخت مراجعه کرده بودند، به روال تصور ماه‌های گذشته در انتظار شارژ سهمیه 60 لیتری بنزین 700 تومانی در کارت‌های سوخت خود بودند، امری که اجرایی نشدن آن موجب تعجبشان شد. به گزارش این خبرگزاری، این موضوع احتمال تکنرخی شدن قیمت بنزین را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، داوود عربعلی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت شارژ سهمیه خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت‌ها در مرحله تصمیم گیری است. در همین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه با مطلبی تحت عنوان بنزین تکنرخی در راه است، نوشت هیئت دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب و نهادهای کارشناسی را مسئول تدوین سناریو مربوطه کرد. دولت برای کاهش کسری هدفمندی ملزم به اجرای فاز سوم شده است. بر این اساس نهادهای مسئول سناریویی را طراحی کردند که در آن قیمت بنزین تکنرخی می شود و به 1000 تومان افزایش خواهد یافت. ولی خبرگزاری ایرنا که این مطلب روزنامه دنیای اقتصاد را بازنشر کرده، تأکید کرده است که محتوای آن را تایید نمی کند. به هر حال مسئله طرح هدفمندی یارانه ها و مشکلاتی که ایجاد کرده ممکن است دولت را مجبور به اجرای سناریوهای مختلفی بکند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چند روز پیش اعلام کرد سال گذشته 46 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه بین مردم تقسیم شد که 11300 میلیارد تومان آن از خزانه بوده است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه ساکن سوئد، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد بار سنگین یارانها بر دوش دولت گفته است:
این نکته پوشیده‌ای نیست که از اون ابتدا هم بسیاری از اقتصاددان‌ها گفته بودند که این پروژه و این برنامه نمیتونه به اجرا در میاد. چرا؟ به خاطر اینکه یک شکاف اساسی میان درآمدها و هزینه‌ها خواهد بود و این یک باری خواهد بود بر بودجه دولت و کسر بودجه اون رو زیاد خواهد کرد و پیامد این کسر بودجه البته همون تورمی است که به صورت افسارگسیخته در دولت قبلی دیدیم. این یکی از پیامداش بود. دو، اینکه در واقع انحراف هزینه‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری، یعنی اینکه هزینه‌هایی که میباید صرف توسعه آبادانی مملکت بشه تبدیل شد به یارانه و به حال هزینه‌های جاری، و این البته تاثیر منفی خواهد داشت بر رشد پایدار اقتصادی و توسعه اقتصاد ایران. بنابراین آثار این قضیه اگر ادامه پیدا بکنه، ما کسری بودجه دولت خواهیم داشت و کاهش هزینه‌های عمرانی، چون دولت میباید از هزینه‌های عمرانی کسر بکنه و به این هزینه جاری به شکل پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه بده.
روزنامه دنیای اقتصاد در این حال تاکید کرده که در صورت تکنرخی شدن قیمت بنزین 3100 میلیارد تومان از کسری منابع هدفمندی جبران شده و به این ترتیب منابع مصرف و بودجه متوازن می شود. چنانچه این طرح به نتیجه برسد، قیمت گازوئیل با 20% افزایش به 300 تومان در هر لیتر خواهد رسید، ولی قیمت‌های CNG و نفت سفید تغییر نخواهد کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارش خود با اشاره به پیگیری‌های مداوم می‌نویسد مسئولان دولتی گفتند برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل وجود ندارد و نرخی بالاتر از 1000 تومان برای بنزین تعیین نخواهد شد.